20 شهید و 10 زخمی در حملات رژیم صهیونیستی به غزه. برگزاری تظاهرات گسترده در کشورهای مختلف در حمایت از فلسطین. برقراری فوری آتش‌بس مهمترین خواسته معترضان. طراحی و بومی‌سازی سامانه‌ای تحت عنوان توزیع کلید کوانتومی برای مقابله با حملات سایبری. و امروز آخرین مهلت ثبت نام در نوبت دوم کنکور سال 1403. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 8 بامداد رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به کمیته‌های مردمی و عشایری مسئول توزیع کمک‌های بشردوستانه در میدان الکویت غزه 17 نفر شهید و دست کم 30 تن زخمی شدند. در حمله دیگر اشغالگران به یک خانه در اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه 3 نفر شهید و شماری مجروح یا مفقود شدند. نظامیان صهیونیست همچنین بیمارستان شهدای الاقصی در دیرالبلح در مرکز نوار غزه را هدف تیراندازی قرار دادند. مناطقی در دیرالبلح هم هدف حملات هوایی صهیونیست‌ها قرار گرفت. در تیراندازی قایق‌های جنگی رژیم اشغالگر به فلسطینی‌ها در اطراف بندر خان یونس نیز شماری شهید یا زخمی شدند. در کرانه باختری نظامیان صهیونیست به شهر نابلس و اردوگاه بلوطه در شرق این شهر حمله کردند. گردان‌های شهدای الاقصی هم اعلام کرد رزمندگانش با نظامیان اشغالگر هنگام یورش به قلقیلیه درگیر شدند. دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه اعلام کرد شمار شهدای حملات دو هفته اخیر رژیم صهیونیستی به بیمارستان شفا در شهر غزه به بیش از 400 تن افزایش یافته است. نظامیان صهیونیست در این حملات بیش از 1000 خانه را در اطراف بیمارستان شفا به طور کامل تخریب کردند. دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه ضمن محکوم کردن سکوت جامعه بین الملل در برابر این جنایت‌ها، دولت آمریکا و جامعه جهانی را به دلیل همسویی با نسل‌کشی ارتش اشغالگر صهیونیستی مسئول دانست. بیش از 100 بیمار همچنان در شرایطی غیر انسانی در بیمارستان شفا تحت محاصره هستند. حماس تصمیم آمریکا را برای اختصاص میلیاردها دلار کمک نظامی به تل آویو محکوم کرد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با صدور بیانیه‌ای آمریکا را شریک جرم رژیم صهیونیستی در جنگ وحشیانه و کشتار جمعی مردم غزه خواند و اعلام کرد اصرار واشنگتن بر موضع جانبدارانه و حمایت نظامی و سیاسی از رژیم اشغالگر حد و مرزی ندارد. حماس تأکید کرد ادعاهای آمریکا درباره حمایت از غیر نظامیان فقط با هدف فریب افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر جنایات اشغالگران مطرح می شود. حامیان فلسطین در شهرهای مختلف جهان با برگزاری تظاهرات و تجمع 48مین سالگرد روز سرزمین فلسطین را گرامی داشتند. این تظاهرات از جمله در شهرهای واشنگتن، پاریس، آمستردام، برلین، مادرید، کوپنهاگ، لندن، میلان و هلسینکی و همچنین کشورهای تونس، اردن، لبنان و عراق برگزار شد. تظاهرات کنندگان ضمن اعلام همبستگی با مردم غزه جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند و خواستار برقراری فوری آتش بس شدند. حامیان فلسطین در پایتخت فرانسه اعمال تحریم‌ها علیه رژیم صهیونیستی را خواستار شدند تا این رژیم را به اجرای دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری مجبور کنند. معترضان در لندن هم از حمایت دولت انگلیس از رژیم صهیونیستی انتقاد کردند و خواستار توقف فوری صادرات تسلیحات به تل آویو شدند. هزاران اردنی هم با سر دادن شعار لبیک یا اقصی توقف تجاوزگری‌های صهیونیست‌ها را خواستار شدند. مردم عراق هم در میدان تحریر بغداد در حمایت از فرمانده گردانهای قسام شعار دادند و خواستار بازگشایی گذرگاه رفح برای ارسال کمک به نوار غزه شدند. در پی وقوع انفجاری در حومه حلب سوریه دست کم 40 نفر کشته و زخمی شدند. منابع خبری بامداد امروز گزارش دادند بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در بازار شهر اعزاز در شمال استان حلب که تحت کنترل نیروهای وابسته به ترکیه است، 10 نفر کشته و 30 نفر زخمی شدند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن تسلیت فرارسیدن سالروز شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و گرامی داشت شبهای قدر با دعوت از مردم برای حضور در برنامه های بزرگ داشت یوم الله 12 فروردین اعلام کرد این برنامه ها در مساجد محوری، مصلاها، حسینیه ها و بقاع متبرکه برگزار می شود. همچنین مراسمی در جوار مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه و با سخنرانی رئیس جمهور امشب ساعت 23 برگزار می شود. امروز 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران است. روزی که در یک همه پرسی مردم با رأی قاطع 98.2% خود به نظام جمهوری اسلامی ایران آری گفتند.
کمتر از 2 ماه بعد از پیروزی انقلاب رفراندوم سراسری مردمی برگزار شد و مردم نظام حکومت را انتخاب کردند.
12 فروردین روز ملی جمهوری اسلامی ایران، روزی که نتیجه همه پرسی در سال 58 در کشور اعلام شد و برگ زرینی از انقلاب اسلامی برای مردم و ایران رقم خورد. در روز 10 فروردین 58 همه پرسی برای نظام جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.
شما به چی رأی میدید؟ به جمهوری اسلامی.
آرزومان همین بود و آرزومان رسیدیمان الحمدلله رب العالمین.
من 100% به جمهوری اسلامی رأی میدم.
سرانجام در روز 12 فروردین سال 1358 نتیجه تاریخی رأی یک ملت به نظام کشورشان که با پیروزی انقلاب خود آن را رقم زده بودند مشخص شد.
رأی گیری رفراندوم در ساعت 10 عصر شنبه 11 فروردین ماه 1358 خاتمه یافت.
رأی آری 98.2% به ایجاد نظام جمهوری اسلامی ایران. شهید آیت الله مطهری.
جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل حکومتش انتخاب حاکم است از طرف عامه مردم و محتوای اون حکومت هم اسلامی.
فلسفه این همه پرسی آزاد و عادلانه بیانگر این امر بود که میزان رأی ملت است.
اون که شما میخواهید اون باید بشود، نه اون که اونهایی که از اروپا و خارج آمدن میخواهند.
اکنون که 45 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری همه پرسی میگذرد، پیروی و تبعیت از آرمانهای امام و حفاظت از رأی مردم در همه پرسی به عنوان یک اصل جدایی ناپذیر برای مسئولین و مردم در تمام ادوار بوده است.
بسیاری از آرزوهای امام تحقق پیدا کرد. بعد از رحلت امام، خودباوری کشور، خودکفایی کشور، پیشرفت علمی و فناوری کشور، صفحه نفوذ کشور و جمهوری اسلامی در منطقه وسیع غرب آسیا و شمال آفریقا و بسیاری دیگر از آرزوهای امام به اذن الله تحقق پیدا خواهد کرد.
در این حال حضور و مشارکت مردم در صحنه‌های مختلف کشور برای پیشرفت و نیز دفاع از نظام اسلامی امری است که مسئولیت کارگزاران و مدیران کشور را برای خدمت به مردم بیش از پیش سنگین تر می کند. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت پارسال 130 بسته به ارزش 45 هزار میلیارد تومان در حوزه گردشگری و ساخت مراکز اقامتی به سرمایه گذاران در مناطق آزاد ارائه شد. به گفته ی آقای عبدالملکی در حال حاضر بیش از 60 هتل در مناطق آزاد در حال احداث است که با افزایش 2 برابری اقامت گردشگران در این مناطق ظرفیت پذیرش به بیش از 20 میلیون نفر خواهد رسید. بر اساس آمار تا نیمه نخست تعطیلات نوروزی بیش از 6.5 میلیون نفر به مناطق آزاد سفر کرده اند.
ما برنامه‌مون توسعه گردشگری در همه ایام سال هست و نه صرفا تعطیلات و ایام نوروز. ما در مناطق آزاد حدود 10 میلیون نفر گردشگران داریم که حداقل یک شب اقامت میکنن در طول سال. ظرفیتی که داریم برای اقامت گردشگری در مناطق آزاد حدود 13 میلیون نفر هست، یعنی ما مثلا تقریبا 25% ظرفیتمون خالی هست الان برای گردشگران حرفه‌ای که عرض میکنم حداقل یک شب اقامت داشته باشن.
متخصصان شرکتی دانش‌بنیان سامانه‌ای تحت عنوان توزیع کلید کوانتومی را طراحی کردند که نقش قابل توجهی در مقابله با حملات سایبری و هک‌ها دارد. سامانه‌ای که به کار بسیاری از سازمان‌ها و بانک‌ها می‌آید.
میزان امنیت در شبکه‌های رمزنگاری مرسوم بر اساس محدود بودن سرعت رایانه‌های فعلی است، اما رشد فناوری کوانتوم و پیدایش رایانه‌های کوانتومی تهدیدی جدی برای این نوع رمزنگاری است. حالا شرکت دانش‌بنیان پس از 4 سال تلاش با طراحی سامانه توزیع کلید کوانتومی به دنبال افزایش امنیت در مبادله اطلاعات است، اقدامی که تاکنون در 11 کشور انجام شده است. آقای مدنی مسئول سامانه:
تونستیم محصول سامانه توزیع کلید کوانتومی در بستر فیبر نوری رو به صورت محصول تجاری ارائه بکنیم که یک امنیت قابل قبول و امنیت کوانتومی و بدون قید شرط رو برای شما به ارمغان میاره که میتونه در مقابل بحث کامپیوترهای کوانتومی و اتک‌ها و حملاتی که انجام میشه مقاوم باشه.
آقای حمید عسگری کارشناس فنی شرکت دانش‌بنیان:
فاصله 100 کیلومتر با نرخ 1 کیلوبیت پر سکند تونسته در واقع این رو تست کنه و تونستیم یک مکالمه امنی رو با استفاده از کلید امنی که این سامانه به ما میده توی حالا هر در واقع لوکیشن دلخواهی تونستیم این رو عملیاتی کنیم و مورد تست قرار بدیم.
این فناوری در بسیاری از سازمان‌ها قابل استفاده است. آقای حمید عسگری کارشناس فنی شرکت دانش‌بنیان:
خیلی از مرکز نظامی و جاهای مهم مثل بانک ها که اطلاعات خیلی مهمی رو دارن رد و بدل میکنن، در واقع هدف اولیه جایی هستن که در واقع میخوان این رو مورد استفاده قرار میگیره توی این مراکز. بانک ها میتونن توی اون در واقع اون دیتا سنترها اون اطلاعات حیاتی که تو خودشون در واقع داره رد و بدل میشه رو توی گام اول با استفاده از این سامانه، در واقع با استفاده از کلید این سامانه، این ارتباطات رو انجام بدن.
قرار است این سامانه امنیتی میان فرستنده و گیرنده پیام برقرار کند و سامانه ای قابل ارتقا است. آقای حمید عسگری کارشناس فنی شرکت دانش‌بنیان:
این سامانه در بستر فیبر نوری میاد، این در واقع کلید رو شیر میده و بین این دوتا نقطه ما میتونیم که یک ارتباط امنی رو شکل بدیم، در واقع امنیتی بدون قید و شرطی رو برای ما این سامانه به دنبال خواهد داشت. برنامه‌هایی که توی آینده هستش اینه که خب این دو نقطه تبدیل بشه به یک شبکه کوانتومی با مسافت‌های بیشتر، در واقع بتونه اون ارتباطات امن رو برای ما به دنبال بیاره.
این فناوری در شبکه‌های مخابراتی هم می‌تواند اینترنتی پرسرعت ایجاد کند. مهدی نقبی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه حدود 10 میلیون نفر از جمعیت کشور در بافت فرسوده ساکن هستند گفت با تلاش‌های صورت گرفته و همکاری خوب مردم صدور پروانه ساخت در بافت‌های فرسوده از مرز 250 هزار واحد گذشت.
ساکنان بافت فرسوده از مشکلات زندگی در این مناطق میگویند:
من سکته کردم توی این خونه،
نتونستی برید
آمبولانس نیومد منو ببره.
مردم برای نوسازی بناهای ناپایدار مطالباتی دارند:
اگه دولت تسهیلات به ما بده ما از خدامونه، تسهیلات بده، ما پول نداریم که اینو درستش کنیم.
اگه دولت بسای تشویقی رو به من بده 100% من داشتم امکاناتش استفاده میکنم.
آمارهای شرکت بازآفرینی شهری ایران نشان میدهد 2,700,000 بنای ناپایدار در کشور وجود دارد و حدود 10 میلیون نفر در این مناطق زندگی میکنند. بس باش وزیر راه و شهرسازی:
خدایی نکرده اگر
بلایای طبیعی مثل زلزله به طور خاص خدای نکرده رخ بده، اولین جایی که آسیب می‌خوره همین بافتاست دیگه.
زلزله بیاد دست خونه ما که میفته.
امسال دولت بر اساس شعار سال قصد دارد نوسازی در بافت فرسوده را با کاهش تصدیگری دولت و با مشارکت بیشتر مردم انجام دهد. آینی، مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران:
در برنامه‌ای که امسال دیدیم در سال جاری، حتی پایش این کار هم در واقع توسط مردم انجام بشه.
مانع دیگر روند طولانی صدور پروانه ساخت است. مؤذن، فعال صنعت ساختمان:
چرا برای یک پروانه ساختمان معمولی در شهری مثل کلان، شهر تهران، باید چندین ماه سازنده ما درگیر اخذ یک مجوز باشه؟
آینی، مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران:
انشاءالله در دوران برنامه هفتم صدور پروانه حداکثر 3 ماه خواهد بود.
مشارکت بانک ها در اختصاص تسهیلات از عوامل دیگر مشارکت مردم و بخش خصوصی در نوسازی بافت فرسوده است. فعال صنعت ساختمان:
برای وام اقدام کردیم، شرکت بازآفرینی گفت برو شعبه تو انتخاب کن. هر شعبه میره میگه ما نمیتونیم امسال پرداخت کنیم به شما.
میرزایی، فعال صنعت ساختمان:
بانک مقاومت میکنه، تا نیمه راه ساختمون رفته هنوز وامش برقرار نشده، داریم اینو الانم.
در سال جدید دولت با اتکا به ظرفیت‌های مردمی نقشه راه جدیدی برای نوسازی بافت فرسوده ترسیم کرده است. آینی، مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران:
در قالب طرح شهید باکری انشالله امسال جلو خواهیم برد و تو برنامه گذاشتیم که حداقل یک رشد 50% و انشالله امیدوارستیم بیشتر از این هم بشه.
بر اساس اعلام شرکت بازآفرینی شهری، امسال قرار است 150 هزار واحد فرسوده در کشور نوسازی شود.
به عقیده کارشناسان مسکن، مشارکت و مردمی سازی تولید مسکن در بافت فرسوده به دلیل آماده بودن زیرساخت‌های شهری و خدمات روبنایی از ظرفیت بهتری برخوردار است. حسن نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
ثبت نام نوبت دوم آزمون سراسری سال 1403 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی امروز به پایان می‌رسد. سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد تا کنون بیش از 330 هزار داوطلب برای نوبت دوم آزمون سراسری 1403 ثبت نام کردند. ثبت نام این آزمون از 7 فروردین شروع شده و تا امروز 12 فروردین ادامه دارد. داوطلبان برای ثبت نام به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند. شرکت‌های فناور ایرانی در نمایشگاه محصولات شیمیایی مسکو: 3 شرکت فناور ایرانی با عرضه محصولاتی دانش بنیان در حوزه مواد شیمیایی نظر بسیاری از شرکت‌های روسی را برای همکاری بلند مدت جلب کردند.
15 نمایشگاه بین المللی مواد شیمیایی، پلیمر، تجهیزات و ماشینالات جانبی موسوم به پولیورتان 2024 در مسکو امسال در حالی برگزار شد که 3 شرکت فناور ایرانی با عرضه محصولات دانش بنیان در حوزه مواد شیمیایی، پلیمر، الیاف شیشه‌ای و پولیورتان توانستند نظر بسیاری از شرکت‌های روسی برای همکاری بلند مدت را جلب کنند. امانی، نماینده شرکت ایرانی:
دومین سالی هست که تو این نمایشگاه شرکت میکنیم و محصولات ما هم دانش بنیان هست و از نظر خواص فیزیکی شیمیایی تونستیم نظر فنی مخاطبین روسیه جذب کنیم توی بازاری که قرار گرفتیم. شرکت هم اصلاحات کلی تولید کننده مواد اولیه پولیورتانه.
یکی دیگر از شرکت‌های ایرانی هم منسوجات شیشه‌ای عرضه کرده که از نیازهای ضروری بازار روسیه به شمار می رود. دلاوری، مدیرعامل شرکت ایرانی:
تونستیم خوشبختانه حدود 40% محصولات خودمون در سال گذشته به 18 کشور دنیا از جمله روسیه که بازار هدف بسیار مناسبی هست صادر بکنیم.
و دیگر شرکت ایرانی هم محصولات دیواره و سقف‌های سبک موسوم به ساندویچ پنل عرضه کرده است. حسین پور، نماینده شرکت ایرانی:
ما ماشینالات خط تولید ساندویچ پنل تولید می‌کنیم. کسی که
برنامه‌اش این باشه که بخواد ساند ویج پنل پلیورتان یا راکول تولید کنه، خطوط تولیدش رو از ما تهیه می‌کنه.
این نمایشگاه فرصتی برای توسعه همکاری‌ها بین شرکت‌های ایرانی و روسی بود. ایلیا ولوکوف، معاون شرکت دیافور روسیه.
همکاری ما با شرکت‌های ایرانی در حوزه خطوط لوله نفت و گاز از 2 سال پیش وارد مرحله عملیاتی شده و در تولید محصول نهایی از دانش فنی و مواد اولیه ایرانی استفاده می‌کنیم.
بعد از حمله تروریستی جمعه شب 3 فروردین ماه به مجموعه تجاری و نمایشگاهی کوروکا سیتی مسکو، این اولین رویداد بزرگ بین‌المللی نمایشگاهی که این بار در مجموعه نمایشگاه‌های بین‌المللی اکسپو سنتر مسکو برگزار میشه. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
و دانشمندان یافته‌های جدیدی درباره فسیل یک دلفین باستانی در جنگل‌های آمازون کشف کردند. به گزارش وبگاه نیو اطلس، تحلیل فسیل جمجمه این دلفین نشان می‌دهد که بدنش 3 متر و نیم بوده. زیستشناسان بر این باورند که فراوانی و تنوع پستانداران آبی در گذشته باعث می‌شد تا دلفین‌ها برای یافتن غذا وارد رودخانه‌ها و دریاچه‌های آب شیرین آمازون شوند. زیست‌بوم‌های آب شیرین غنی از مواد مغذی و میزبان جانوران فراوانی بودند. یافته‌های جدید نشان می‌دهد تغییرات محیطی مانند خشکسالی‌ها باعث شده تا برخی گونه‌های دلفین به سادگی منقرض شوند. همکارم آقای بیگلو و اخبار ورزشی.
تشکر میکنم از شما خانم ایرمی. به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. تیم والیبال شهداب یزد با شکست شهرداری ارومیه به عنوان حریف فولاد سیرجان ایرانیان به دیدار نهایی لیگ برتر والیبال مردان صعود کرد. در سومین و آخرین دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه کشور که در سالن فدراسیون والیبال برگزار شد، تیم شهداب یزد با برتری 3-1 برابر شهرداری ارومیه برای 3 بار متوالی راهی فینال مسابقات شد. این دو تیم پیش از این 2 رو در روی هم قرار گرفته بودند که سهم هر کدوم 1 بود. دیدار نهایی لیگ برتر مردان روزهای 16، 18 و 20 فروردین به صورت 2 از 3 بین تیم‌های شهداب یزد و فولاد سیرجان ایرانیان برگزار خواهد شد. اما در ادامه هفتمین دوره رقابت‌های بسکتبال 3 قهرمانی آسیا که به میزبانی سنگاپور در حال برگزاری است، تیم ملی کشورمون امروز به مسافه ژاپن خواهد رفت. تیم ایران دیروز در مرحله گروهی موفق شد با برتری 15-14 برابر چین و 21-12 مقابل سنگاپور راهی مرحله 1/4 نهایی مسابقات بشه. تیم ملی فوتسال ایران صبح امروز در 3 بازیش در رقابت‌های 4 ویتنام به مسافه میزبان مسابقات خواهد رفت. شاگردان وحید شمسایی در 2 قبلیشون 1 برابر نیوزیلند و 1 مقابل مغرب داشتند. در ادامه رقابت‌های لیگ‌های معتبر اروپا و در مهمترین بازی‌های لیگ جزیره دیشب نیوکاسل 4-3 وستهام رو شکست داد. تاتنهام 2-1 برابر لوتون به برتری رسید. دیدار تیم‌های چلسی با برنلی 2-2 و برنتفورد با منچستر یونایتد هم به تساوی 1-1 انجامید. در ادامه این رقابت‌ها امروز لیورپول با برایتون و در دیداری حساس از مسابقات این هفته منچستر سیتی با آرسنال به مسافه هم میرن. در لیگای اسپانیا هم دیشب خطافه با 1 مغلوب سویا شد. آلمریا 3-0 نتیجه رو به اوساسونا واگذار کرد. بارسلونا با 1 لاس پالماس را از پیش رو برداشت. دیدار والنسیا با مایورکا هم به تساوی بدون گل انجامید. در ادامه امروز سلتا ویگو با رایو وایکانو، خیرانا با بتیس، آلاوس با سوسیداد و رئال مادرید با بیلبائو پیکار میکنن. آخرین بازی این هفته هم فردا بین تیم‌های ویارئال و اتلتیکو مادرید برگزار خواهد شد. در سریای ایتالیا و از هفته 30 رقابت ها ناپولی با 3 مغلوب آتالانتا شد. لاتزیو 1-0 یوونتوس را شکست داد و فیورنتینا 2-1 مغلوب میلان شد و بازی جنوا با فرازینونه هم به تساوی 1-1 انجامید. در ادامه امروز لچه با روم و اینتر با امپولی دیدار خواهند کرد. در آلمان و در حساس‌ترین بازی هفته 27 بوندسلیگا هم بایر مونیخ با 2 مغلوب میهمانش دورتموند شد. بایر لورکوزن صدرنشین هم 2-1 هافنهایم رو شکست. تشکر میکنم از توجهتون به خبرهای این بخش.
شبکه قرآن عفوک و رضاک یا رب الله رب العرش الله رب العرش جل جلاله كل يسبح باسمه ويهلل يا من إليه الأمر يرجع كله يا من إليه الأمر يرجع كله
قرآن کریم در ضمن آیات 111 تا 114 سوره مائده به موهبت‌هایی که به حواریین یعنی یاران نزدیک مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام بخشیده شد اشاره می کند. نخست در ضمن آیه 111 سوره مائده می فرماید به خاطر بیاور زمانی را که به حواریین وحی فرستادم که به من و فرستادم مسیح ایمان بیاورید و آنها دعوت مرا اجابت کردند و گفتند ایمان آوردیم. خداوندا گواه باش که ما مسلمان و در برابر فرمان تو تسلیم هستیم. بنابر نظر مفسران وحی در قرآن معنی وسیعی دارد و منحصر به وحی‌هایی که بر پیامبران نازل می‌شد نیست، بلکه الهاماتی که به قلب افراد می‌شود نیز از مصداق‌های آن است و لذا درباره مادر موسی نیز تعبیر به وحی شده و حتی به غرائز و الهامات تکوینی حیواناتی همچون زنبور عسل نیز در قرآن کلمه وحی گفته شده است. حال با این مقدمه تلاوت آیات 109 تا آخر سوره مائده را با صدای استاد شهات محمد انور به مدت حدوداً 31 دقیقه شنونده خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أنت علام الغيب إذ أيدتك بروح